بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین الطاهرین. در پاسخ به شبهات مربوط به ولایت فقیه، دو شبهه است. یکی این که مبنای فقهی مشروعیت احکام حکومی چیست؟ آیا اون مصدر شرعی و اون مبنای فقهی که مشروعیت میبخشد به حکم فقهی و نفوذ شرعی بهش میدهد، آیا اون در حقیقت همون مطلقات و عمومات خطابات شرعی هستند که یکی از مصادیق اونها همین حکمی است که فقیه صادر میکنه؟ مثلا با عنوان مثال که دارد که فإنی قد جعلت علیکم حاکما. خب ما از این میفهمیم که امام صادق دارد که جعل میکند حاکم رو. خب یکی از مصادیق این کبرای کلی این است که این حکم حکومی فقیه مشروع باشه، جزئی در خارج. اون کلی طبیعی هست، این جزئی خارجیشه. یا فانهم حجتی علیکم، این جعل حجیت به نوع قضیه حقیقیه میکنه برای هر فقیهی. خب یکی از مصادیقش حکمیست که الان از این فقیه دارد چی آقا صادر میشه. و یا سایر مطلقات کتاب و سنت که دلالت دارد بر مشروعیت حکم حاکم عدل، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب یکی از مصادیقش الان این حکومت، این حکم حاکمی است که دلان در به عدل حکم میکنه. این یک مبناست. آیا این کلیات عمومات مطلقات کتاب و سنت که حکم فقیه یکی از مصادیقش الان؟ خب این یه وجه مهمیه، وجه وجیهیه، خیلی عالیه. یا اینکه نه، این از قبیل توصیه مصادر تشریع شرعیه، یعنی اصلا مسئله ولایت فقیه یک ادله جدایی دارد، یعنی به این معنا که روایات خاصیه یا سیره‌ای هست بالاخره که ما، یا اجماع بفرمایید که محقق کرکی هست مثلا که بر ولایت کلی فقهای جامعه در اصل غیبت ادعای اجماع میکنه، و دیگران مثلا یک دلیل خاصی بر این ولایت هست غیر از اون ادله کلیات. حالا اون اجماع که از ادله اربعه میشه. بالاخره ما میخوام که آیا مثلا یک ادله خاصی از روایات و از وجود برای خصوص ولایت فقیه هست که این رو دلالت میکنه مثلا غیر از اون کلیات اینجور. مثلا فرض کنید که سیره عقلا که عقلای عالم بین خودشون رئیس دارن، مرؤوس دارن، و به قول امام صادق علیه السلام فرمود که شما اگر یک چوپانی رو به دست گله رو بسش چوپانی بذاره، یک شخصی مالک گوسفند گله خودش دست چوپان بده، بعد از مدتی ببینید که این چوپان می ارزگی کرده و داده به دم گرگ، اون وقت قطعاً دیگه این چوپان رو بر میداره و یه چوپان دیگه میذاره. و شما مراقب باشید که این یک امر عقلایی است. شما وقتی که در مسئله حکومت از اول باید چشم باز کنید، مثل مسئله شما مثل اون چوپانه نیست. چوپان یک بار اشتباه کرد میتونه بعدن یک چوپان دیگه بذاره، اون مالک گوسفند میتونه یک چوپان دیگه سرش بذاره که دیگه این زایه به بار نیاد. ولی شما یک رهبری رو انتخاب میکنید، خب این به شما دستور جهاد میده، جنگ میده، جبهه میده. خب میرید اونجا جانتون رفت، از دست رفت دیگه قابلیت تکرار نداره که این دوباره به چه دیگه رهبری دیگه انتخاب بکنید که دیگه این دفعه حکم بی خودی نده که جانتون هدر بره. اینجا این چیزی نمیشد که. پس من از اول مراقب باشید که بخواد یک رهبری انتخاب بکنید، به گونه ای انتخاب بکنید که به صلاح او عدل باشد، بر اساس کتاب حکم بکند، سنت حکم بکند، و وقت اگر در رکابش جان دادید جانتون هدر چی آقا نره. یعنی یه چنین ادله‌ای و یه چنین مثلا چیزایی مثلا بله عدل بکنن که، یا اینکه نه اساسا این نیست، اساسا هیچ کدوم از اینا نیست در مسئله مشروعیت حکم ولی امر، بلکه مصدر و مبنا اصلیش این است که این فقها همه این مصادر رو دارن. حالا فقیهی که بتواند از مصادر کتاب، سنت، اجماع، عقل، حالا عقلا، سیره، غیره، از اون کیفیت استنباطش چگونه از اونها استنباط بکند. خب میدونید شما در استنباط از عدد اصلی اربعه فقها اختلاف دارن دیگه، یعنی سرتاسر فقه پر است از اختلافات فقها، پره. غالبا ما من فرع ان لایم که فقها درش یک اختلافی دارن، مصدر یه مصدره، روایت یه روایته، لکن از همون با هم دیگه اختلاف دارن. یه فقیهی ازش ولایت رو به گونه میفهمه که میگه اگر کسی این معنای ولایت فقیه رو، ولایت مطلق و عامه فقیه رو از این مصادر اولی استفاده نکنه و اصلا طعم فقه رو نچشیده. یکی هم میگه نه ما چنین چیزی رو دون اثباتی خط القتاده، توجه فرمودید، همون ادله هست، همون یه دلیل. یکی اینجور میگه پس کیفیت استنباط منوط میشد. حد بکنم جواب این است که اولا این حکم با خود احکام کلی شرع دو معناست. کدوم حکم؟ حکم انشایی، حکم حکومتی که الان شما دارید درباره اون صحبت میکنید، مشروعیتش را، یه اصلا ماهیتش با حکم کلی الهی فرق میکنه، نباید این رو خلط کرد. مصادری که شما میگید اونا فقط ادله همون احکام کلی هم. احکام کلی یعنی قانونی رو از قوانین الهی به نحو قضیه حقیقیه، این یا به کتاب یا به سنت یا به اجماع یا به عقل یا به سیره و غلا چی میشه آقا؟ ممزات اثبات میشه. خب حکم چی؟ حکم که فقیه صادر میکنه؟ نه، این هرگز نمیتونه این به اصطلاح اون ادله اربعه دلیل این باشه، چون این حکم جزئی خارجی الان داره صادر میکنه. الاحکام تتعلق به تبایع، اونا همه به احکام کلی تعلق میگیرن. بنابراین بین این حکمی که فقیه داره صادر میکنه از خودش و انشاء میکنه و بین اون احکام کلی، حکم کلی، خیلی فتوایی میگیم بینشون اصلا فرق بعیدیه، روشنیه. اونا متعلقات احکام الهی هن، اونا مدلول ادله کتاب و سنت و اجماع هستن، اونا مسبب سیره و غلایی ممزات هستن، ولی این حکم جزئی نمیتونه مدلول آیهی باشه، روایتی باشه، چون تمام ادله ما احکامی رو که افاده میکنن تعلق به تبایع میگیره، به اشخاص جزئی خارجی تعلق چی آقا نمیگیره. پس اونا اصلا نمیتونن، قابلیت این ندارد که اون این بخواد به صورت تحت متعلق اون بشه، اون دلیل این بشه. ببینیم مخلوط نباید بشه که بگید که آیا دلیلش اونه یا اونه یا اینه. اونی که جان کلام هست و حق مطلب است، مقتضای تحقیق است، این است که در واقع ما اینجا یک حکم صادر از ولی فقیه داریم و یک ولایت فقیه بر این حکم داریم. اون ولایتی که فقیه دارد اون از قبیل قضیه حقیقی کلیه هست، یعنی ولایت کل فقیهن علا اصدار الحکم، که او دارای این صفت و اون صفت و اون صفت باشد، این ولایت به نحو قضیه چی است ها؟ حقیقیه هست. ما میخوام بگیم این رو ما از ادله اربعه استفاده میکنیم. اونی که محقق کرکی ادعای اجماع میکنه برای این میکنه، اونی که ما میتونیم مثلا از بعضی از آیات شریفه قرآن بعضی استفاده میکنن به تقاریبی، این هست یا از معتبر فضل یا از مقبول ابن حنزله یا از اون روایت بعد اسحاق ابن یعقوب در مرفوعه، اینا این کلیه ولایت الفقیه علا اصدار الحکم، این استفاده میشه. حالا این که استفاده میشد، کیفیت استفاده این چگونه باشه؟ بعضی ها میگن این ادله اصلا نظر به ولایت فقیه در اصل غیبت نداره و قاصر از این که بخواد ولایت فقیه رو در اصل غیبت استفاده بکنه. این چنین اونها استنباط میکنن و برداشت میکنن که اون در مقام یا ولایت برای امام معصوم اولوالامر در آیه شریفه و در روایت هم نظر به حکم دارد. دو نفر با هم دیگه دعوا کردن، یک شخصی رو به حکم قرار بدن، دو این بهتر چون خودشون توافق کردن، اون شارع گفته که بله اگر چنانچه این شرط اون شرط اون شرط داشته باشد میتونه این حکم بشه. مثلا کاری به حکومت علل اطلاق ندارن که بر مردم بخواد حاکم بشد. یه فقیه دیگری میگه نه، شما اینجا اصلا کعنه روح این روایات و فقه الحدیث رو نفهمیدید، واقعا خیلی فرسنگ ها دور هستید از اون شم فقاهت در این ادله. مثلا شیخ انصاری در کتاب قضا میگد که وقتی که یک سلطانی یک شخصی رو بیاد اعلام کنه ایها الناس فانی قد جعلت علیکم حاکما، خب شما یک کمی شم عرفیتون، برداشت عرفیتون بیارید وسط، مردم عوام عموم از این حرف سلطان چه میفهمن؟ ایها الناس انی جعلت زیدن حاکما علیکم، چی میفهمن مردم اینجا؟ یعنی در تمام امور بر شما ولایت دارد دیگه، معناش اینه. آیا این شخصی گفته فانی قد جعلت حاکما، ولایتش مطلق نبوده که امام صادق باشد؟ خب یه چنین فردی وقتی که به کلیه بشریت دارد میگد، به کلیه شیعه، که انی قد جعلت علیکم حاکما، این یعنی که بخواد که دو نفر رو به هم دیگه تحکیم بکنه؟ شیخ انصاری میگد کلا، مخصوصا عدولی که کرده از ولیردو بهی حکما، اول اون واقعه رو که اختلاف کردن فی تداری او دینن او میراث، فی دین او میراث، اونجا کل یردو بهی حکما، بعد از اینکه شرایطش گفته، بعد یک عموم رو الغا کرده، یک کبرایی رو شون میگه، شیخ انصاری میگه الغا کرده، این کبرا رو الغا میکنه برای اینکه به مخاطب بفهمونه ای فقیه که بعدن روایت ما رو میبینی، این رو بفهم، این رو بدان که مسئله فقط حکمیت نیست، این حکمیت شعبه از این فقط انی قد جعلت علیکم حاکما هست. چون او رو من به نحو مطلق حاکم قرار دادم، لذا گفتم که ولیردو ام کردم به حکما، و این ولیده اونه. شیخ انصاری میگه این در شکم اون میرد، یردو به حکما در یک از مصادیق این عموم هست، لما جعلته علیکم حاکما فمن هنا لیردو بهی حکما فانی تعدیده لیردو بهی حکما، چرا؟ لانی قد جعلته علیکم حاکما به نحو المطلق. لذا میگه الحکمیه فرع و ولایته المطلقه، مشروعیت الحکمیه، میخواد حضرت اینه بفهمد. خب حالا یکی اینجور استفاده میکنه، یا مثل صاحب جواهر بعد از اینکه استدلال کرد و ادله ولایت عامه به تعبیر ایشون، مرحوم شیخ انصاری مطلقه داره، ایشون عامه داره، میگه این ولایت عامه رو استدلال میکنه به کلمات اصحاب، به وجوه، به روایات فلان، بعد میگه که این اصلا روح فقه، کسی که اصلا این رو نفهمه از ادله اصلا کل فقه رو نفهمیده، به خاطر اینکه فقه همه برای این است که میخواد قانون الهی رو در کره زمین پیاده بکنه. چگونه میشد اینجا طول سالهای سال که به اضعاف اضعاف چندین برابر زمان حضور ائمه است، این قانون مستدی اجرا چی آقا نداشته باشه؟ مردم یلو رها بشن. خب هر قانونی شخصی باید قانون اجرا بکنه. ائمه علیه السلام مبسوط الیاد نبودن، حالا اگه در اصل فقیه شارع جعل نکنه، خب اینا به هیچ وجه حق ندارن اجرا بکنن اصلا این رو. مگه میشه که دین بدون مجری، قانون فقه بدون مجری بوده باشد؟ این اصلا این تکی کلام صاحب جواهر اینه، و کنه امام راحل هم این تعلیل رو از ایشون گرفته، از این بیان ایشون گرفته. خلاصت کلام این است که کیفیت استنباط ملاکه که ما از ادله اربعه و غیر ادله اربعه و سایر ادله آیا می توانیم از اون ادلهی که متعرض مسئله ولایت فقیه شدن، متعرض مسئله این قضیه شدن، از اون استفاده به نحو قضیه حقیقیه ولایت مطلقه و عامه فقیه رو در عصر غیبت بر تمام شؤون مؤمنین ما استفاده بکنیم؟ و یه فقیه میگه بله، به راحت میتونیم استفاده بکنیم. اگر نکنیم نفهمیدیم فقیه رو. و اینی قد جهت و علیکم حاکما و انا حجت الله، یعنی کلام کما انا حجت الله، لو اقل اقل متیقن این که قطعا همینه، جز این نیست در شؤون حکومت، یعنی در شؤون حکومت که و افتا و افتا، چطور شما افتا رو میگید؟ حکومت هم همینجوره، فرق نداره، قرص در کیفیت استفاده هست. خب بنابراین مبنای فقهی مشروعیت احکامی که جزئی صادر میکند اون دلیل ولایت فقیهه که هزاران هزار به بیشمار از مصادیق جزئی احکام صادره فقیه در عرصه حکومت، اینا همه مصداقی از اون کلی کبرای کلی اون قضیه حقیقی هستن که عبارت باشد ولایت مطلقه فقیه که بر اساس اون ادله چیز شدن آقا استفاده شدن. و مطلب بعدم این است که آیا امام یا فقیه غیر مبسوط الید میتونه فقیه دیگری رو نصب کنه یا شخص دیگری رو نصب کنه مثلا برای حکومت؟ جواب این است که امام بدون شک ولایت مطلقه دارد بر همه مسلمین، برای همه مکلفین ولایت دارد، اما خود همون امام معصوم در برخی از موارد میگه حکم خدا اینه، دین پدران من این است، آبا و اجداد من دینشون این بوده که اگر در مواقع تقیه باشد ما حق نداریم بر خلاف تقیه عمل بکنیم. بنابراین اگر امام در مبسوط الید نباشد و در مقام تقیه باشد، در اینجا همونجور که سایر افعال بر خلاف تقیه نمیتوند انجام بدهد، من جمله همین نسب شخص دیگری رو به عنوان حاکم یا امیر بخواد بکند اگر این مخالفشون تقیه باشد، قطعاً چنین کاری نمی‌کنه. ائمه ما چرا کسی رو نسب نکردن برای حکومت؟ برای اینکه وقت بلا فاصله طرفت العین خبرها میرسید به حاکم، اون وقت بیا جنگ و درویزی تمام، خودشون نمی‌کردن اصلاً، ورود نکنید در این کارا. بله تقیه واجب بود، یعنی اصلاً میگفت شما ورود نکنید اصلا، نرید، چون میدونم خبر میرسه به امام و شما رو لحتفار میکنن، هیچ کس از شما باقی نمیگذارد. و اون راوی معروف که اسمشو الان خاطرم نمیاد، سجستانی، لقبش سجستانی بوده، بله، اون رفته بود و بدون اذن امام خودش عده و عده گرفت و یک سپاهی رو تشکیل داده در مقابل حکومت و بله شبانه در حالی که داخل مسجد بودن داشتن عبادت میکردن، دشمن اومد اون مسجد رو با صفش بر سرشون خراب کرده و اکثر اینها اونجا مردن، دفن شدن و فقط این و یه چند تا از رفقاش نجات پیدا کردن. بعدن اومد خدمت امام، امام اول راهش نداد، بعدن یک واسطه اومد، امام این راه داده، بعد گفته که اینجور اینجور، گفت که من تو برخلاف کردی، برخلاف ولایت من عمل کردی، تو اصلا تمرد کردی، خیلی بهش عتاب کرده و روایات دیگه فراوان. و در مقابل فقط زید قیام کرد که مجاز بود از جانب امام علیه السلام و دیگران گفتن که پس چرا زید قیام کرده به ماها اجازه نمیدی؟ فرمود زید رو نگید، زید یک شخصی است که من صلاحیت برای قائل بودم، میدونستم این صلاحیت داره، بهش اجازه دادم. یک کسی نبود که وقتی که از کوخ به کاخ رسید خود را گم کند و عهد خودش رو با ما نقض بکند، پیمان خودش رو بشکنه. توجه فرمود، فلذا بله ولذا ایشون رو ما اجازه داده بودیم. فهوای کلام امام اینه، نگیم که زید خارج شده، ایشون فلان فلان صفت رو داشته، آل من صدوقن زهره لوفا، اون وفا میکرده. یکی غلط این است که امام علیه السلام در زمان خودشون اجازه نمیدادن به افراد در خلاف تقیه عمل بکنند. خب در زمان غیبت هم همینجوره، فقیه که در زمان غیبت است تابع امام خودش باید باشد. اگر این فقیه در عصر غیبت در زمان تقیه باشد، خب حالا ممکن است که به یک کسی اجازه بده، مثلا یک شخصی به خاطر اینکه قبیله دارد، خیلی نفوذ دارد، فلان دارد، بله شمشیر بزن دارد، ممکنه که اون این شرط کنج حجره هست، اما برای تو شرعیه دارد بهش اجازه بدهد. خب بیاد اجازه بدهد و بعد اونا رو بگیرن و لطفار بکنن حکومت طاغوت، بعد خب اینا رو سنگین بکنن، به سیخ عذاب بکشونن، در بیارن که کی به اینا چین دستوری داده. این فقیه بیچاره هم جانش در هدر میدن، خودشون هم کشتن میدن. الان اجازه بدید آقا، اجازه بدید، کلام این است که ما باید تفصیل بدیم. اگر چنانچه یعنی فرقی بین فقیه و امام چی آقا؟ نیست. فرقی بین فقیه و امام نیست. فلذا امام در زمان خودش چون احساس میکرد که اون ادعا ادعای چندانی ندارد، هرگز به کسی اجازه نمیداد. همون روایتی خود معصوم، حتی خود اون سدیری که در روایت اومد دیگه دیدید که چی گفته خدمت امام، که گفت که شما چرا قیام نمیکنید؟ گفت والله یا سدی لو کان لی شیعتان به عدد هذه الجدا ما وسعن القعود. بعد اگر من به اندازه این بزغلایی که این چوپونه داره میچوروند، اگر داشتم من قیام میکردم. طبعا نداشت، بس شمال این 17 تا بوده. پس بنابراین در مقام تقیه به خودشون اجازه نمیدادن. قطعا اگر فعلی انجام میدادن برخلاف تقیه بود، حرام بوده. اون فعل چی بوده؟ نصب یک شخص دیگه به عنوان یک امیر در یک جایی نصب میکردن، خبر هو میافتاد که بله امام علیه السلام فلان کسی اونجا امیر. خب آمادگی نبوده، ولی در زمان ما امام راحل قیام کرد و چین آمادگی داشت و اعلان حکومت کرد. اون نخست وزیر بختیار گفت که یک مملکت دوتا حاکم نمیشه. ما گفت میشه، تو قانونی نیستی باید کنار بری، تو باید کنار بری، من هستم. یعنی قدرتش داشت، مردم طرفدارش بودن. خب طبعا ایشون اومد و حکومت تشکیل داد، نصب امیر کرده. غرض این است که در اصل غیبت هم اگر چنانچه باید این تفصیل بذاریم، اگر فقیه مبسوطیت باشد، قدرت داشته باشد، در خودش بین خود و خدا ببینه چنین قدرتی میتونه نصب امیر بکنه، جایزه، بلکه لازم هم هست که نصب امیر است که اقامه دین الهی میکنه، میدونه اون قدرت داره، همه چی دستشه. خب با اونم متدینه، دین داره، تماما حرفشونو چی آقا؟ گوش میده، اگه یقین داشته باشه هست به این کیفیت که اگر چنانچه او انجام بدهد، خودش که تجربه ندارد، حالا فرض بر اینه، یعنی پیر مردیه، قدرت که ندارد، که تجربه نداره، ولی ولایت شرعی چی آقا؟ داره، میتونه به یک شخصی که قدرت ادعاده زیاد دارد، همه هم حرف اونو گوش میدن، هم دونی نشت نختن اینو، تجربه فرمودید، خب میتوند بگه آقا من شما نصب کردم آقا امیر، برد و بگیرد و اونجا و حکومت الهی رو در اونجا چیکار بکنه آقا؟ تشکیل بده. الان آقای سیستانی در عراق، خب اگه حرفشم گوش ندن، اگه بشناسی یک شخصی رو که اونجا به اصطلاح اذیت قدرت نظامی و همه چی قوی قوی باشد و بداند که او مقلدشه و تمام طابق و نل به نل، حرف اینو چی آقا؟ گوش میده. خب میتونه بهش ولایت بده، بله بله، اگرم بشن. اما مگه میشد که حکومت رو ازاله کردن بدون درگیری باشد؟ بدون در... ولیکن مطمئن باشد، واقعا بداند که میتوند فائق بشد، یا اینکه این احتمال اغلایی رو حتی بدد، اغلایی رو، واقعا احتمال اغلایی. و فقیه ممکنه خیلی عاقل باشد و خودش احتمال اغلایی بده، دیگران میگه تو کار تو اصلا اغلایی نیست، مش به درفش نمیشه، آقا این کار دیوانگیه، این کارو نکن. فقیه اگه یقین داشته باشه که حرفش باطل، خودش اطمینان داشته باشه، کما اینکه امام و بعضی از زعمای نجف همین مشاجره شد بینشون، توجه فرمودید. خب در از این است که مهم این است که شخص فقیه بین خود و خدا بداند که او در چنین موقعیتی هست که دیگه در مقام تقیه نیست. در موقعیت تقیه چی آقا؟ نیست. میتونه کسی رو نصب کنه.
اون موقع نصب ولایت میده یا فقط
نه، دستور خودش میده، او عامل اجرا میشه.
ولایت باز ولی فرد خودشه.
بله. نصب میکنه او رو به عنوان ولی، یعنی به عنوان امیر. به عنوان حاکم. مقصود اینه. نه نه نه. بله بله. نصب میکنه به عنوان امیر، به عنوان حاکم، با علم به این که اون کاملا تقلید اون میکنه، احکام اون رو اجرا میکنه، مطابق با شرع عمل میکنه. بله البته البته، منتهاش ورود نمیکنه، باید نصب کنه، او خودش توان ورود ندارد، اما توان نصب رو چی آقا؟ داره. خب اینجا بتونه خیلی راحت انجام میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.